أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 16 سوره انبیاء: و ما خلقنا السماء والأرض و ما بینهما لاعبین. آسمان و زمین و آنچه بین آسمان و زمین است رو ما بازیچه نیافریدیم. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا. اگه میخواستیم سرگرمی گرفته باشیم، اول که گفتیم نیست به فرض محال، اگه میخواستیم لهو بیافرینیم از پیش خودمون این کار رو میکردیم. ان کننا فاعلین، هر آینه ما فاعل بودیم، خودمون انجام میدادیم. ترجمه این آیه یه مقدار مراد آیه سخته که پروردگار چی اراده کرده از این آیه 17. بعضی گفتن که لاتخذناه من لدنا یعنی اگه میخواستیم سرگرمی بیافرینیم کار رو خودمون انجام میدادیم، نه بت‌ها. مقابلشو بت گذاشتن، یعنی آخرش ما ارجاع نمیدیم به بت، خودمون بلد بودیم که لهو بیافرینه. معنای دوم گفتن لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا، یعنی اگه میخواستیم لهو بیافرینیم این کار را از ملائکه استفاده میکردیم، نمیدیم جهان خلق بکنیم. که اصلا این جهان مادر رو بچی خواهر بکن، خودمون ملائکه دور برام بودن با همین رو سرگرم بودیم. اما این که میام جهان رو با این دقت خلق میکنیم قطعا یک مقصدی داریم. قبل از اینکه وارد مقصد بشم، بحث عمده ما همین بحث مقصده. اما بین آیه 16 و 17 یه تفاوتی شما الان ملاحظه میکنید. تو آیه 16 میگه لاعبین ما نبودیم، بعد تو آیه 17 میگه اگه میخواستیم لهو بیافرین، در حالی که اگه بخواد بین 16 و 17 تناسب باشه هر دوش باید لعب باشه. تو آیه 16 میگه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، میگه ما لاعبین نبودیم. خب تو آیه 17 باید دیگه برفض لاعب بودیم، یعنی همون لعب و دوره باید تکرار بکنه. اما به جای اینکه لعب و تکرار بکنه عبارت عوض شده. تو آیه 16 میگه لعب نبود، تو آیه 17 میگه برفض لهو بود. یه مقدار فاصله گرفته. فرق لعب و لهو چیه؟ لعب بازی چه رو میگن؟ اما بازی کودکان، یک عملیات منتظم که غایت درستی عقلایی برش مترتب نیست. اینو میگن بازیچه. بچه ها سر خودشونو با او گرم میکنند، وقتشونو با او میگذرونند. اما اگر یه کاری فائده دار بود و و وقتش الان وقتش نباشه، داره غافل میشه از یه کار مهمتری. اینو لهو میگن. لذا لهو با غفلت همراهه. این همیشه اینطوریه. کی من مرتکب لهوم؟ وقتی که غافل از کار مهمتر. و اصلا اون عمل هم که بهش له میگن به خاطر همینه. میگهد الهاهو، الهاهو یعنی اقفلهو. ما حواسمون رفته تو خود عمل، عمل لهوی چیست؟ میگهد نه، کاری به عمل نداشته باش. میگهد این عمل لهوی عملیست که شما را از کار دوم، کار واجب غافل کرد. لذا ممکنه داره کتاب میخونه دا، اما نمازش رو قضا میشه. این کتاب خوندن لعب نیست، بازیچی که نیست که، اما لهوه. او را داره از کار بالاتر غافلش میکنه. دنیا تمامش یا لعبه یا لهوه. لعبه است اون وقت که داریم بازی میکنیم، خودمون رو سرگرم کردیم به یه سری چای بچه گونه. لهوش خیلی بده. لهوش اینه که منو از آخرت هم غافل کرده. وقت غافل از آخرت هم، نه اینکه نمیدونم میمیرم یا نه، معناش این نیست. اینا رو باید حواسمون رو جمع بکنیم. منظورمون از غافلیت از آخره یعنی سرمایه که اینجا باید جمع بکنم جمع نمی کنم. باید مثل امام زمانم بشم نمیشم. اینجا باید این کارو بکنم، اینجا باید به رشد معنوی برسم، نمیرسم. اینو میگن له. همطور روز میرم در مغازه یا اداره، هم تو روزو شب میکنم، شبم یه استراحتی و دور فردا از نو. کم کم یه مرتبه میبینم 70 سال از عمرم گذشت. آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه تو همین مدرس میفرمودن که یه کسی 60 سال از عمرش گذشته بود و بعد 60 سال یه مرتبه نشست فکر کرد. مهم همین تفکر است که شخصو بیدارش میکنه، مثل که خواب بوده 60 سال میشینه یک ساعت دو ساعت فکر میکنه. گفتن فکر کرد یه مرتبه بیدار شده بود که ما عمرمون رو تو مسیر دیگه تمام کردیم، ضایع کردیم. خیلی ناراحت نشسته بود چند ساعت، حسرت میخورد و گریه میکرد و ما چرا عمرمون رفت و دیگه بر نمیگرد. بعد یه مرتبه به ذهنش رسیده بود که حالا ما هرچی هم خودمون ملامت بکنیم دارد ساعت فعلیمون هم از دست میدیم. گذشته ها که رفت، همین امروزمون هم چند ساعتش از بین رفت. بلند شیم حداقل جبران بکنیم گذشته عمرمون رو. دیگه ایشون نفرمودن چیکار کرده بود. خب حالا عرضم اینه، رو این دو تا آیه و آیات مشابه این هر چه ما فکر بکنیم جا داره، چون بهتر میفهمیم. مثلا آیه 115 مؤمنون که هنوز نرسیدیم بهش، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا اینطور شما تصور میکنید و راست راست خیالتون اینه که ما شما رو بیهوده بدون هیچ مقصدی هم تو خلقتون کردیم؟ اگه اینطور فکر میکنید این نسبت رو به خودتون بدید. بگید من رفتن در مغازه هیچ مقصدی نداشت، همچون بی خودی رفتم اونجا. دارم تو کوچه راه میرم، یکی از میپرسه کجا داری میری؟ میگه نمیدونم، من تو دارم راه میرم. با خود رو دارید میری، یکی میگه کجا میری؟ میگه نمیدونم، من تو دارم میرم. دارید خرید میکنید، یکی میگه میخواید چی بخرید؟ میگه نمیدونم، من تو دارم میخرم. اگه این نسبت ها رو به خودتون میتونید بدید، به خدا هم بدید. بگید خدا نمیدونست میخواد چیکار بکنه، من تو نمیدونست، من تو خلق کردم. ما خودمون هم حالا بشینیم تصمیم بگیریم باید چیکار بکنیم. اما وقتی دقت میکنید میبینید آنچنان خدا نظمی رو حاکم کرده تو جهان که عقلها رو متحیر کرده. مثل خونه نساخته سان. اگه اینجا مثل یه خونه بود، دانشمندان کنه و بانه این خونه رو چیکار میکنن؟ میکشن بیرون دیگه. میگن این خونه این است، ذاتش این است، از این درست شده است. اما جهان الان مثل یه خونه نیست. آنچنان دقت شده تو نظم جهان که هنوز دنیا و دانشمندان دارن علوم جدید رو توش کشف میکنن. حتی بزرگی دنیا رو هنوز نتونستن بفهمن، تا چه رسد به اسراری که تو مولکول ها هست، تو اتم هست، همشو نفهمیده. خود بدن انسان، این همه انسان کشته شده میشینن تجزیه میکنن بدن رو، هنوز روح رو نتونستن بفهمن که این روح چیه. که تو وقتی تو بدن هست این بدن به کار میفته، وقتی گرفته میشه یه مرتبه این بدن مثل این که موتور نداره دیگه، هرچی هم بذارید به برقم وصلش کنید دیگه کار نمیده دیگه. اما تا روح بود قشنگ این بدن گرم بود، حرارت هم داشت، بخاری نبود تو بدنشون، اما روسیه 7 درجه داخل بدن هم تو تنظیم کرده بود خیلی دقیق. همچه روح میره یه مطور میرید رفت. انسان ما انو نتونستیم بشناسیم. میخوام بگم خدایی که این دقت رو دارد میکنه بیکار بود؟ مگه بلد نبود یه چیزی ساده بیافرینه؟ این دقت ها، تنوع در خوراکی ها، اینا برای چیه؟ برای اینه که منو عقلمو خاضع بکنه در مقابل قدرت خدا. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا. نیاز نبود که شما رو خلقتون بکنیم و بعدم بگم لهو آفریدیم. بلد بودیم جان خودمون بیاد با ملائکه خودمون رو سرگرم کنیم، اصلا شما رو خلقتون نمی کردیم. من یه مثال میزنم، تو این مثال شاید مقصدم واضح تر بشه. رئیس یه کارخونه ای 100 تا کارگر داره، اگه میخواد این 100 تا کارگر خوب کار بکنن، رئیس کارخونه باید 2 تا صفت قدرت و علم داشته باشه. علم برای چی؟ برای اینکه اگه ندونه کدوم کارگر کار کرده از کدوم نکرده، کارگرا دیگه کار نمی کنن. امروزه دیدید میان دوربین مدار بسته میگذارن، برای چی؟ میخواد رئیس همچه که تو اتاقش نشسته کل کارخونه را علم داره که فلان کارگر داره کار میکنه، فلانی داره میخوابه. علم خیلی مهمه. ولی اگر کارگر احساس کنه که مدیر نیستش و علم نداره، میتونه از زیر کار در بره. صفت دوم قدرته. اگر رئیس یه رئیس بی عرضه‌ای باشه، بفهمد این کارگر کار نکرده است اما نتونه دور مجازاتش بکنه، خب دور کارگره کار خودشو میکنه. اما اگه یکی رو تعلیقش میکنه، یکی رو تشویقش میکنه، یکی رو اخراج میکنه، کارگر رو به حساب کار خودشون میاد. خدای متعال برای اینکه ما عبد او بشیم، هم علمشو هم قدرتشو نشونه ما داده. بله بلد بود یه جهان ساده‌ای به آفرینه که گفتم، یه انسان ساده‌ای که بلاس دانشمندان کنه و بونشو میفهمیدن چیه، مثل یه خونه، یه ماشین، یه ماشین رو کاملا بازش میکنه دو دوره دیگه، کنه و بونه این خود رو میفهمه چیه. این که خدا دقیق میاد این کار رو میکنه، میخواد عقل من و شما رو مسخر خودش بکنه، بگیم الله اکبر خدا چه کرده. علمشو به رخ ما کشونده، یکم قدرتشو به رخ ما میکشونه. وقتی عظمت جهان رو میبینیم، حقارت خودمون نمیفهمیم، خدا چه خلق کرده این کره هایی که نه یکی دوتا، ده تا، هزار تا، میلیون ها و میلیارد ها کره دیگه مثل زمین هست. بعد اندازه اونا هم فکر نکنید کوچیکتر از زمینه، بعضیش مساوی، بعضیش چند برابر زمین. حالا همی خورشید خود هم میگن 50,000 برابر زمین، نه یکی دوتا، احساس تعجب میکنه، دو برابر، 100 برابر هم نه، 1,000 برابر نه. وقت گاهی میاد همه اینا رو تازه میکنه دش توی کهکشان، میگه تازه یه کهکشان، من کهکشان دیگه دارم، سوم، چهارم، پنجم، هیچی. کم کم دیگه شخص فقط میخواد دیوانه بشه، عقل سرش بیفته که چه عظمتی تو این جهانه. الله الذی خلق سبع سماوات، این قدرتشو تو این سبع سماوات، و من الارض مثلهن. خب اینا رو میگه، بعد میرسه به اینجا، لتعلمو، لتعلمو بینی هدف اینه، ان الله على كل شيء قدير، این قدرت خداست. یکی هم و ان الله قد احاط بكل شيء علما، اینم علم خدا. یا آیه 12 سوره طلاقه که خدای متعال خلق میکنه، بعدم وسط آیه رو نخوندم، یا تنزل الامر بینهن، مرتبم فرمان الهی داره میاد پایین، مرتب فرمان کن فلان چیز بشو بشو بشو، تو هر لحظه ای میلیون ها کن داره خداوند به موجودات مختلف داره میگه بشو، میلیارد ها فقط برگ درخت یه مرتبه میدید توی بهار دارد خلق میشه. هم تو یتنزل الامر بینهن، هدف چیه؟ هم بدونی خدا قدرت دارد، هم بدونی خدا علم داره، همین قدرت و علمی که گفتم رئیسی کارخونه. این برای این جهت که من عبد بشم، عبودیت منو میخواد، ولی بدونم خدا اطلاع نداره، هیچ، میرم کار خودم میکنم. آیه 105 سوره توبه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هرچی میخواید عمل انجام بده، خداوند همینطور ناظره. آیه 19 سوره مؤمن، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، هر چشمی که خیانت میکنه و هر سینه ای که مخفی کرده، خیلی مطالب رو هیچی نمیگه، کتمان میکنه، همه رو خدا میدونه. این دانستن ها انسان ها همینطور محدودش میکنه، وادارش میکنه بنده خدا بشه، یه چشمش میاد خطا بکنه میترسه، میگید امام زمانم دارن منو میبینن. والمؤمنون فرمود دوازده امام دارن اعمالتون مستقیم میبینن، شهادت میدن. آیه 143 بقره: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. شما امامان رو شاهد بر مردم قرار دادید. اصلا خدای متعال کل جهان کاری کرد. یه آقایی میگفت بهتر نبود که آبرو ما جلو امام زمانمون نره؟ گم نه، اتفاقا مسئله تو همینه. مسئله تو همینه تو ما تربیت بشیم، آدم بشیم. خدای متعال مثل همون رئیس کارخونه و خودش داره نگاه میکنه با دوربین، بعد دوازده تا هم گذاشته اونا هم دارن تونتون میبینند. بعد کاش این رئیس کارخونه نگذاشته بود. آدم های شهوتران اینطورن، آدم که میخوان حوله برند از کار کردن، میگه چرا ناظر گذاشته این دوربین ها رو وعی دارید من میخوام کسی نبینه تا کار خودم بکنم. اما برای تربیت ما خدای متعال خوب کاری انجام داده، خیلی عالیه که اینا مرتب دارن اعمال ما رو میبینن، از دلمون هم باخبرن. چقدر زیباست وقتی حضرت میفرمان من خبر دارم که شما چه فکری داری، چه نیتی داری. چقدر زیباست، این خیلی لذت بخشه. ما اصلا باید افتخار بکنیم، میگیم ما سربازای یک کسی هستیم که اون وقت که تنها داریم درس میخونیم اون میدونه، میدونه داریم وظیفمون رو براش انجام میدیم. تو دل شب وظیفمون انجام میدیم، هیچ کس هم نیست، تنهاییم. افتخار ما اینه. سربازای دنیا اینطوری نیستن. اونا وقتی میخوان کار بکنن لباس فرم خاصشون رو میشن، میان میرن جلو فرماندهش، اونجا من شروع میکنه کار کردن، پا میزنه به زمین، پا میزنه بالا و دست میاره بالا، جلو فرماندهش این کار رو میکنه. اما وقتی تنها هست دیگه نه، ما اینطوری نیستیم. بله دیگه، حالا اینا تفسیر خیلی شده تو بعض جا داره. مثلا وقتی دو تا مؤمن میخوان با هم حرف زن، مؤمن ملائکه به هم دیگه میگن رقیب و عتید، میگن برید کنار، با اعتمادی که به او دارن اونا میرن کنار. اما خدای متعال هست، امکان نداره عملی انسان انجام بده هیچ کس خبردار نباشه. حالا ما استثناء هستون. میخوام حالا اینو عرض بکنم که رو این خیلی بشینیم فکر بکنیم، چون میدونم امروز هم اگه فکر کردیم یه قدم میریم جلوتر. فکر رو این باشه که خدای متعالا چی از ما میخواد، رو این بشینیم خوب فکر کنیم. بعدم برای اینکه زیاد مثل آب پراکنده نشه تو بیابونا ندونیم چی، من نتیجه رو فوری میگم. خدا از ما خواست مهدی گونه بشه، اونم مقصد. یعنی یه مقدار حالا ذهنمون محدود شد. تابلو کونو مع صادقینه، راه اتقوا الله. این آیه 119 توبه است را میخونم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. این راهه، ایمان و تقوا میرسه به کجا؟ کونو مع صادقین، همیشه با امام زمانتون هستید، این معیت دائمی، این هدف خلقت. بعدم بیاد یه سری افراد موفق رو تو ذهنتون حاضر بکنید، مثلا سلمان و ابوذر رو تو زمان خودمون، حضرت امام رو، اینا که موفق بودند رو ملاحظه بکنید، ببینید اینا کی بودن، چیکار کردند. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه گاهی عکس حضرت امامو میذاشتن جلوشون و نیم ساعت یک ساعت هم تو نگاه میکردن، فکر میکردن که این شخصیت که جهان رو متحول کردن، غرب و شرق رو ریختن به هم. من خیلی عبارتهای غربی ها رو دیدم، غربی ها محققینشون راجبه حضرت امام خیلی چیز نوشتن، منطقه نمیذارم تو خبرها دست ماها بیفت، مخفی کاری میکنن. اما مثلا یکشون میگه دوره سیطره 200 ساله غرب تمام شد، این مرد الهی همه چی ریخته به هم. یکی دیگهشون میگه که تمام انقلابای دنیا انقلابهای برای حکومت و این چیزا هست، میخوان یکی کودتا میکنه میخواد حکومت. میگه تنها انقلابی که شده کاری به حکومت نداشته انقلاب ایرانه، که یه انقلاب علمی مثلا تو دنیا خبر هیچ جا خبر ندارن که مثلا یه نفر استاد دانشگاه یا استاد حوزه شاگردان خودشو پرورش بده و اینا بیان کل کشور رو بگیرن، مثلا سابقه نداره. همه جا کودتا با چیه؟ با اسلحه. یه سر ارتشی حتی کودتای نوجه که میخواستن انقلاب ما رو زمین ببرن دوره با اسلحه میخواستن، قرضه ندارن که فکر تربیت بکنن، یه چند میلیون فکر تربیت بکنن که انقلاب ما رو از بین ببر. میگه تنها انقلاب علمی. و خیلی صحبت های دیگه من یه خواستید میارم بعضی عبارتاشونو که ببینید راجع به حضرت امام غربیا دارن چی میگه. میگن این مرد همه چی ریخته، محاسباتو به هم. وارد نسل جدید از دنیا شدیم، منتها این زلزله ای که ایجاد شده هرچی میره جلوتر داره دیگه باز میشه و مردم دنیا بهتر آشنا میشن با این. خود حضرت امام هم که توی یکی از فرمایشاتشون داشتن که این مقدمه ظهور آقاست دیگه، این بشارتی که خود حضرت امام گفتن تو روایات هم البته داریم احادیثی که این بشارت ها آمده، ما هم دعا میکنیم انشاءالله همینطور باشه و به نتیجه برسیم. خب حالا اینو عرض میکنم، وقتی مقصد و فهمیدیم رو آن فهمیدیم، حالا من نگاه کنم به عمر خودم، نبعه 50 سال 60 سال از عمرم گذشته، آیا من دارم به همون مقصد مهدیگونه میرسم یا نه؟ من یه سوال براتون ایجاد بکنم. میخوام یه چند سالم شما تو دریا دست و پا بزنید، فقط همش تو خشکی راه نرید، چون این تو که صفر راه میریم زیر پامون صفر میبینیم، ما آرام هستیم در حالی که باید تو دلمون جوش بزنیم، دیر شده است جوش نمیزنیم، خیلی آرام راه میریم. سید بحرالعلوم 2 سال به فرمان امام زمان علیه السلام رفتن مکه، حضرت گفتن شما برید مکه و اونجا هم خیلی کارها انجام دادن، از جمله حد حرم رو ایشون معین کردن که الان از مسجد تنعیم که میخواد رد شید وسط جاده وسط اتوبان یه سنگی گذاشته مثل موشک نشه حد الحرم، یا از طرف عرفات که میخواید وارد مشعر بشید دوره همیتون نشه حد الحرم. اینا زحمات سید بحرالعلومه. 2 سالشون رفتم اونجا، چون حد حرم مثل کربلا نیست که از حد چهار طرف 4 فرسخ با مسجد حرام فاصله داشته باشه، بلکه فرق میکنه، یه طرفش 6 کیلومتر یه طرف 15 کیلومتره. منتها مهمتر از این حد حرم و این چیزها این بود که تفکرش ولایت رو اونجا تو مکه و حرام و مکه پیاده کرد. تو این 2 سالی که اونجا بودن ایشون صبح ها می رفتن مکه و حرام و نماز و طواف و کاراشون و نماز شب و همه کاراشون رو از سحر که میرفتن یه طواف هم میکردن نماز صبح و بین طولاین و بعد میدن خونه ناشتای میخوردند و یه قلیونی هم میکشیدند و بعد یه در خونه رو باز میکردن تا شهر گروه های مختلف میبدن خدمتشون درس میگفتن شافعی ها میبدن پیششون با مذهب شافعی درس برای اونا میگفتن حنبلی ها میبدن با مذهب حنبلی برشون میگفتن حنفی ها میبدن با مذهب حنفی شیعه ها میبدن هر کسی با مذهب خودش احکام حج و عمره و نماز و همه اینا رو میگفتن با تسلطی که داشتن اما تو ضمن کاری که میکردن مردم رو با ولایت آشنا میکردن کار خودشون رو میکردن دستشون رو میذاشن دو دست امیرالمومنین علیه السلام که بدونید فقط دین خدا و پیغمبر نیست ولایت رو باید داشته باشید با ولایت او به مقصد میرسید خیلی کار هم کردن دیگه مرحوم سلماسی که دنبالشون بوده یه روز بهشون گفتم جناب سید شما دارید انقدر پول میدید به این فقرا اینجا نجف نیستا پول دیگه نداریم ما پول داره تمام میشه کسی نیست اینجا کمکمون بکنه دا سید فهمیدن که پول دیگه نداریم اما هیچی به من نگفتن رفتن متوسل شدن فرد و صبحش که از مچهران اومدیم تو خونه و قلیون رو گذاشتن براشون یادم صدای در میاد اومدم برم در رو باز کنم سید نگذاشتن خودشون بلند شدن و گفتن برو کنار خودشون تند رفتن دمه در رو باز کردن آی سلماسی هم حساس شده بود کیه یه نگاه کندم یه جوانیست با یه هیبت خاصی آ سید جلوش خیلی متوازه دستشو میبوسن پاشو میبوسن التماس کنم بفرمایید قدم بذارید بس سر من چی هم تو با عبارت های مختلف شنووردن داخل اتاقو بعدم از تو اتاق به من اشاره کردن که قلیونو نیار دیدم مؤدب دو زانو نشستن جلوی آقا هرچه آقا میگم میگن چشم آقا دستورات میدادن که این کارو بکن این کارو بکن بعد یک ساعت پا شدن برن دور دم سید دویدن هم تو مضطربن کفشا رو جفت کردن رفتن تو در خونه دنبال آقا همچه رفتن یه نفسی سید کشیدن اومدن دم دو تا کاغذ برن دادن حواله بود گفتن برو رو کوه صفا یه صرافی هست اونجا این دو تا کاغذ بده آ پول بگیره بیار آی سلماسی هم رفت اونجا یه صرافی بود پیر مردی بود بشتاد سرای کاغذ هره که دید بوسید و مالید به چشماشو گفت برو چهار تا حمال بیا تا من پول بد بدم ببری حمال گفت آره پول خیلی زیاده این هم رفت چهار نفر برداشت رو برد دید چهار تا گونیه بزرگ پول که هر کنشه یه نفر باید رو دوش میانداخت این پول از کجا بود نمیدونم خلاصه پولا را اینا هم که آوردیم خونه سید و پولا هم مالا را هم دادیم یکی مبلغی اینا رفتن بعد من ما اما شد برام که دیروز به سید گفتم پول نداریم پولا داره تمام میشه امروز این طوری شد این آقا کی بود اومدی حواله چی بود رو من نمیشد به سید بگم گفتم بهترش اینه برم به صرافیه بپرسم صرافیه دیدم بوسید مالید به چشماش فهمدم اون صاحب حواله رو میشناخت میرم بهش گفتم کی بود حواله به نام کی بود رفت رو کوه صفا هر چی گشتید اصلا همچی صرافی وجود نداره چند نفرم پرسید اونا گفت اصلا مغازه صرافی اینجا وجود نداره اصلا و خیلی چیزای دیگه من داستانی که ایشون داشتن با امیر مکه که سنی بود اما سید بود و بحرالعلوم بالاخره او رو با تشیع نزدیکش کردند و داستانی که مربوط به کتابخانه اونجا بود و امیر مکه میگفت خونه من کتابخونه زدم، هر چی میخواید توشه. این آیه رو میخوند، گفت فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان. سعید برهولو من خلاصه موتورش گذاشتن پایین، گفتن فلان کتاب داری؟ یه فکر کرد، گفت این یه دونه رو ندارم. گفتن فلان کتاب داری؟ گفت این یکن نه متاسفانه. سومیشو گفتن اینو داری؟ خلاصه سه تا کتابش گفتن، خواستن به رخش بکشن که نگو من همه چی دارم، طوری نیست. خلاصه هر کسی به حسب خود، خیلی علاقمند به ایشون شده بودن مردم. من حالا کاری به این ندارم، یه بخشی از زندگیشون، دو سال حدودشون مکه بوده، من رفتم زندگیشون رو با تاریخ تولدشون بررسی کردم، دیدم 38 سالگی بوده ایشون رفتن مکه، 70 سالشون نبوده که ما همتون شستیم اینجا. اینا بررسی بکنین، من که طلب اما زشته که از امام خودم اینقدر فاصله داشته باشه. چیکار کردن سعید بهرالعلوم تو سن جوانی ها اینطور مورد لطف و اینطور خدمت میکردن؟ چیکار کردن؟ حضرت امام که انقلاب ما رو دیگه از نزدیک دارید میبینید، اما این هم سعید بهرالعلوم، اون که دیگه انقلابی ایجاد نکرد که. اما چیه ویژگی سعید چی بود؟ اینو برید بررسی کنید، به چی رسید به منم بگید. و صلی الله علی محمد و آله و آله.